الطاهرين. امام رضوان الله علیه در این کتاب مکاسب محرمه در استدلال بر حرمت بیع هیاکل عبادت، هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی، یک بیانی غیر از بیان دیگران دارند و دیگران عمده رو آوردن استدلال به آیات و روایات قرار دادن، ایشون به یک شکل دیگری بیان فرمودن. در آخر می فرماین که آیات و روایات هم بر همین معنا دلالت داره. حالا عبارت رو من می خونم. فرمودن که لا ينبغ الاشکال فی حرمت بیعها و بطلان هی فی الصور التي يترتب عليها الحرام. می فرماید در این صوری که حرام بر مترتب میشه، یعنی اونجایی که صلیب رو یا صنم رو بفروشن برای اینکه دیگری عبادت بکنه، در این جایی که یک حرامی مترتب میشه تردیدی نیست در حرمت تکلیفی و در بطلان. چرا؟ لاستقلال العقل، یعنی این بحث رو ایشون آوردن از راه احکام عقلیه وارد شدن. به قبح ما یترتب علیه عبادتون عبادت الاوثان، عقل قبیح می داند اون چه که عبادت عبادت غیر خدا بر او مترتبه. یعنی اگر کسی یک سنگی رو بخواد عبادت بکند، عقل خودش این عبادت رو قبیح می دونه. عقل میگه هازا قبیحون، مستقلن خود عقل این رو میگه. به عبارت اخرى اینطور نیست که بگیم بعد از این که ما خدا رو پذیرفتیم خدا به ما عقل کرده است که شما دیگه اوثان رو نپرستید و ما به خاطر امر خدا اوثان رو نپرستیم. نه، خود عبادت الاوثان امریست که عقلا قبیحه. و عقل میگه که این بتی که لا یضر و لا ینفع، چطور میخوای تو این رو پرستش بکنی؟ خب بعد میفرماین بل قبح و تنفیذ البی و ایجاب الوفا بالعقد المترتب علی عبادت و غیر الله. میفرماین که اگر خداوند بخواد این عقد رو تنفیذ بکنه، بفرماید این معامله صحیحه و وجوب وفا را متوجه بکنند به این کسانی که آمدن هیاکل عبادت رو مورد معامله قرار دادن، بفرماید اینم قبیحه. عقل میگه خدا قبیحه که بیاد بگه این معامله صحیحه. قضیه هست که ما بگیم خداوند این معامله رو تنفیذ کرده. تا اینجا یک بیان. خب این نحوه استدلال رو ما در کلمات دیگران ندیدیم که بیان از راه حکم عقلی مستقل، از جایی که بالاخره عقل به نحوه استدلالی حکم داره. حکم عقل فقط منحصر به حسن عدل و قبح ظلم که نیست. یکیش هم همین است که عبادت غیر خدا این قبیحه. معامله‌ای هم که روی این هیاکل عبادت برای غیر خدا هست، این معامله رو شارع نمیتواند تنفیذ کنه. این یک مطلب. بعد فرمودن بل لو ادعا احد القتل به ان الشارع العقد الذي لا يرضى ببيع الخمر و شرائها و عصرها و لعن بایعها و مشتریها و حرم ثمنها و جعله سهتن لا یرضا بذلک فی الصنم و لا یرضا ببیعه. که در این قسمت دوم میخوان یک قیاس عرض میشود که حالا که ملاک یقینی هست من تنجیه منات قطعی در این فرض دوم و در این عبارت دوم یک تنجیه منات قطعی میخوان بکنن. تنجیه منات ظنی در استدلالات فقهی ما قابل قبول نیست. اهل سنت تنجیه منات ظنی رو هم قبول دارن، اما در اینجا تنجیه منات قطعیه. می فرماین شارعی که بیع خمر را قبول نداره، بایع خمر مشتری خمر رو لعن کرده، این شارع باید بیع صنم و خود عرض می شود معامله روی صنم رو هم راضی نباشه. بل یستفاد من الادله ان تحریم ثمن الخمر و سائر المسکرات و تحریم بیعها للفساد المترتب علیها. ما اگر از ما سوال کنند که به چه ملاکی شارع خمر را حرام کرده، به چه ملاکی بیع خمر باطله، و ما یقین داریم به خاطر اون فسادی است که بر خمر چیه مترتبه. بعد می‌فرمایند آیا فسادی که بر عبادت وثن مترتب هست از فسادی که بر خمر مترتبه بیشتر نیست؟ خب پس می‌فرمایند یستفاد من الادله ان تحریم ثمن الخمر و سائر المسکرات و تحریم بیعها للفساد المترتب علیها و معلوم ان الفساد المترتب علی الاوثان و بیعها و شراعها ام جمیع المفاسد. باز بفرمان بر یظهر من الروایات المنقوله عن رسول الله صلی الله علیه و آله و ابی جعفر امام باقر و ابی عبدالله یستفاد ان مدمن الخمر کعابد وطن. اصلا تو روایات خمر آمده کسی که دائم الخمره که مثل کسی که بت میبرسته. و وقت میفرمان ما باشیم این روایات استفاده میکنیم که ان عبادته شر من یترتب علیها فوق ما یترتب علی، فکیف یمکن ذلک التشدید فی الخمر لقلع الفساد دون الاوثان. پس ببینید خب بعد دنبالش می‌فرمایند مضافا الی دلالت الروایات العامه المتقدمه که روایت توحف و غیرها. مجموعاً دو تا یا سه تا مطلب مهم در این فرمایش امام رضوان الله علیه هست. مطلب اول این است که ما اصلا نیازی به هیچ دلیل لفظی نداریم. ما برای این که بگیم بیع صنم حرام است به حرمت تکلیفیه و حرام است به حرمت وضعیه، ما اصلا نیازی به هیچ دلیل لفظی نداریم، بلکه خود عقل استقلالا قبیح میداند ما یترتب علی الوثن علی الصنم را، قبیح میداند عبادت اوثان را، و شارعم اگر بیاد بیع چنین صنمی رو بخواد تنفیذ کند عقل این رو قبیح میدانه. اینجا خب با این که این فرمایش بسیار دقیق و بسیار متینی هم هست، حالا یه مقداری از باب انقلاب طلبگی ما بخواهیم این نکته عرض بکنیم. عقل وقتی که کسی بیاد صنم رو بالفعل عبادت کنه میگه این قبیحه، میگه خود این عبادت قبیحه، عبادت غیر خدا میگه قبیحه، کمال قبح رو داره، کمال فساد رو هم داره. اما اگر کسی حالا آمد صنم رو فروخت به قصد این که دیگری هم عبادت بکنه فروخت، خود این فروشش ما بگیم که حرمت تکلیفی داره و عقل میاد این حرمت تکلیفی رو میفهمه، این از کجا؟ اونی که عقل میفهمه این است که عبادت غیر خدا قبیحه، این روشنه. اگر چون عرض کردم وقتی ایشون میخوان بفرماین عقل استقلال به این معنا داره، نتیجه فرمایششون این است که برای حرمت تکلیفیه معامله سنن یا معامله سلیف ما نیازی دیگه به دلیل لفظی نداریم. یعنی ما بودیم و عقل خودمون بودیم این معامله حرامه. سؤال ما این است که آیا عقل این مرحله هم قبحش رو درک میکنه یا نه؟ در باب ظلم، در باب ظلم عقل میگه که خود ظلم قبیحه. حالا اگر مقدمات ظلم، مقدمات ظلم این است که انسان پاشه بره بخواد نسبت به اون کسی که به او ظلم کنه یه راهی رو طی بکنه، یه وسیله رو همراه خودش برداره، میخواد او رو مثلا مضروب بکنه، آیا عقل خود این مقدمات رو الان قبیح میدونه؟ در بحث حسن و قبح عقلی که این روزها ما در بحث اصولمون بحث مفصلی راجع به حسن و قبح عقلی داریم، خود این که آیا عقل درک می کند حسن عدل را، در این که از چه آیه اثبات بشه خیلی حرف داره. اون وقت حالا برفر که ما حسن عدل و قبح ظلم رو فهمیدیم، خب این خود ظلم قبیحه، اما این که کسی حالا مقدماتش هم بخواد انجام بده عقل حکم به قبح او می کنه. ببینید ما در بحث مقدمه واجب یه وقتی با اونجا خلط نکنید، چون در بحث مقدمه واجب وجوب عقلی مقدمه تردیدی درش نیست. عقل میگه اگر شارع از شما یک ذل مقدمه رو خواست و اون ذل مقدمه مقدمه‌ای داشت، من عقل این مقدمه رو واجب میدونم. اما اینجا بحث در این است که ملاک قوم در نقش ظلمه. حالا از عقل سوال کنیم، یک کسی میخواسته بره ظلم بکنه، رفته چوبی برداشته حرکت کرده، رفته در خونه این آقا در زده که نسبت به اون ظلمی رو انجام بده، حالا اون آقا منزل نبود، آیا این کاری که تا اینجا کرد از مصادیق کار قبیح شد یا نشد؟ عقلن داریم میگیم نشده. ما وقتی مراجعه میکنیم به عقل، ببینید البته حالا البته این ما در هم بحث اصول گفتیم این احکام عقل عملی برهان نداره، یعنی الان نه ما میتونیم بر ادعای خودمون برهان بیاریم نه شما که این ادعا رو میفرمایید، این امر وجدانیه. ما وقتی الان به وجدانمون مراجعه میکنیم، اگر تا مادامی که کسی بالفعل ظلمی رو انجام نداده نمیگن کار قبیحی انجام داد. حالا ممکنه ما شرعاً بیایم بگیم آقا این از باب این که اعانت بر اسم و مقدمات گناه و نمیدونم اون چیزایی که در عناوین دیگر شریعت داریم بگیم بله همین کسی که پاشده رفته چون نیت سو داشته، ما روایاتی هم در مورد نیت سو داریم، مثلا یه حکم برای قرار بدیم. اما ما الان فقط از دید عقل میخوایم بگیم. از دید عقل آیا کسی که مقدمات یک ظلمی رو انجام بده و بعدم بیاد خود ظلم رو انجام بده، خب حالا برای این که آخه این امور وجدانی آدم باید هی تکثیر مثال کنه، هی باز کنه تا روشن‌تر بشه و ببینه که کدومش وجدانیه. کسی که مقدمات ظلم رو انجام داد، رفت ظلم رو انجام داد، دو تا کار قبیح عقلی انجام داده، یک کار یک قبیح. نه مقدمه رو شعاره آورده یا هم آورده. تو هم مقدمه واجب اصلا مهمترین نزاع در خود مسئله وضوع دیگه، وضوع یا امثال وضوع، یعنی مقدمه دیگه. شما میدونیم شعاره مقدم، شعاره رو شرط برای این قرار داده، شرط قرار داده، اما ببینیم که آیا وجوب شرعی هم داره یا نداره. عقلیش مسلم داره برد چه بینی؟ اونجا من ولذا اولم دفعه توهم کردم، اونجا عقل میگه اون شارعی که ذل مقدمه رو واجب کرده، اون شارع نمیتواند مقدمه رو واجب نکنه. خیلی اینجا میخوام بیدیم آقا یک فعلی ملاک قوم درش وجود داره، چیه؟ خود ظلمه. شما بخواید ضرب الیتیم بکنید، حالا اجازه بدید نعوذ بالله پا میشید میدونید فلان یتیم در فلان منزله، پا میشید راه میفتید میرید تا نزدیک منزل او، بعد مثلا پشیمون میشید چرا یتیم هم نبوده. میتونیم بگیم آقا این مقدار کاری که انجام دادید این کار ظلم بوده یا چه خوبی داری؟ اوغلا تا مادامی که ظلم واقع نشه مدام مدنی کنن، اوغلا تا مادامی که ظلم واقع نشه مدام مدنی کنن. حالا شما دقت کنید این حرف ماست، من عرضم این است که ما بخواییم نسبت به این فرمایش امام رضوان الله علیه با این که بسیار فرمایش متینیه و در کلمات قبل از ایشون هم با این استدلال رو ندیدیم، ما بخواییم عرض بکنیم که درست عقل قبحه اصل عبادت رسم رو خوبشو میزنه، اما کسی که فرض کنید این راه بیفته بخواد بره تا بتکده، حالا رسید به بتکده از اول هم میخواد بره عبادت رسم بکنه، عقل میگه این راه که اومدی تا اینجا این خودش هم قبیل بوده. حالا این عقل در مانحرفی بیاریم، حالا الان دو نفر میخوان معامله کنن که قصد این که دیگه مشتری هم میخواد بخره میخواد عبادت وسن بکنه، دیگه روایات کار نداریم و نری تو روایات ببینیم آیا عقل میگه اینجا حرمت تکلیفی داره. حالا این چوب داد دسته و اون نزد، چوب داد دسته و اون نزد. نه ما الان مخواه میدیم عقل اینجا این رو قبیه میدونه، مقدمات رو عقل قبیح نمیدونه، خود ذل مقدمه به نظر ما. الان بحث ما در قبه فعلیه، حرمت قبه فعلی حرمت اکتیم، بله خب ببینید ببینید این رو باز ما در همون بحث اصولمون گفتیم، انسان در اثر حجاب‌هایی که برای نفسش خودش ایجاد میکنه، حالا یا در اثر جهل یا در اثر شهوات و گناه یا جهات دیگه، گاهی اوقات یک امور بینه وجدانیه رو شرطش میذاره. مگر از هر انسان سوال بکنیم قتل نفس مگه بده؟ خوب میدونه کدوم انسان قتل نفس خوب میدونه؟ هیچ. اما این کسی که قاتله الان آمده قتل نفس انجام داده، یا دنبال مال بوده یا دنبال مقام بوده یا دنبال شهرت بوده یا یکی از عناوینه، اینا میاد سبب میشه. ولی این معناش نیست بگیم او عقلی نیست. هندیان و هندوها که الان دارن میپرستن بت رو، این معناش نیست که از نظر عقل عبادت وثن قوی نیست، نه قویه، اون تا اونا یه چیزی اومده روی این وجدانشون رو پوشونده گرفتارشون کرده. بله پای توجیه هم بکنم معلوم میشه که اونا قبیل میدونن. خب اون خارج از محل بحثه. ما الان بحث میخواییم بکنیم که این معامله حرامه، این میخواییم محبت فعلیه برای چیز کنیم. بگیم آقا نفس این معامله ای که بین شما دو نفر واقع شد، هر دوتون گرفتار معصیت شد و حرام، حرمت فعلی مرادمونه. خب فاعله نمیخواد فقط بگی ما همین رو خود بگی احسن تو. خب عرض میکنم که اما اون چی که راجع به تنجیه منات در باب خمر فرمودن که ما بیاییم بگیم چون فساد در باب چون خمر به خاطر فسادش حرامه و این فساد در مورد وطن بیشتر از فساد در مورد خمره، اینجا باز ما یک تعلیقه ای داریم و اون این است که لقائلن یقول که نوع فساد در اینها فرق میکنه. اون فسادی که در باب خمره و بلا این کسی خمر میخوره مست میکنه میاد تو جامعه میزنه آدم میکشه، میزنه زنش رو میکشه، پدرش رو نعوذ بالله مجروح میکنه، این دیگه کسی به اون چیزی نداره، اعتمادی نداره، یه همچین فسادی بر خمر رو ترتبه. اما فسادی که بر عبادت وشنه این ضرر دیگران وارد نمیکنه. نوع فساد مختلفه. ما به چه ملاکی بیاییم بگیم که آقا همون فسادی که در باب خمره هر نوعی هم میخواد باشه، بگیم اصل فساد در وطن وجود داره. البته مسئله عبادت وطن یه امر اعتقادیه، یه امریست که با حیات انسان سازگاری داره. آدم وقتی وطن رو عبادت میکنه دیگه این احکام و ضوابط و اینها رو هم قبول نداره، اون موجب بدبختی اخروی میشه. خمر معلوم نیست که موجب بدبختی و شقاوت دائمی بشه. ولی بالاخره یک فرقی هم بین این فساد و اون فساد هست. حالا این بله خیلی خوب حرف ببینید. نه ما الان در روزه و در قسمت دوم کنم به خوبش نداریم، اون مراتب اولی بود. در قسمت دوم فرمایش ایشون اینه، ببینید آقا بالاخره این قدرت فقاهت امام رضوان الله علیه هست که من باز بگم واقعا هنوز در حوزه های خود ما هنوز عرض که اون قدرت علمی امام در فقه و اصول ها را در فلسفه و عرفان و عرض اینا که او دیگه از هر من شمس برای جمیعه، اما در فقه و اصول واقعا توانایی امام کم نظیر بوده. و شما الان در همین بحث مقاصد محرمه امام رو با مقاصد محرمه دیگران یه مقارنه بکنید، ببینید چقدر از جهت دیگران هم خوب زحمت کشیدن ولی همون خطی که فقهای سابق ترسیم کردن همون ادله رو پیش میان، حالا گاهی اوقات رد میکنن، گاهی اوقات یه قیدی اضافه میکنن، گاهی اوقات هم یک خب اونها هم البته ما هر چی داریم سر سفره همه اینها نشستیم، ما که چیزی نداریم غیر سفره اینها. ولی واقعا امام در این بحث مکاسب یک هنرنمایی های فقهی و علمی عجیبی دارن. در این بحث من هم ندیدم این استدلال جایی، حالا شما هم یه تتبعی بکنید، استدلال در نهایت قوت هست. حالا این منافاتی هم نداره که انسان گاهی اوقات تعلیقی یک حاشیه یا بر او داشته باشه. ببینید نه خیلی ببینید احسنتون شما یه وقت دلیل فقهیتون رو روایت توحف العقول قرار میدید. روایت توحف میگه او شیء یکون و فیه وشخ من وجود الفساد. درسته؟ اگه این قرابط حرفی ندارید میگه آقا در خمر فساده پس معاملش باطل حرامه، در عبادت وطن معاملش در عبادتش فساده معاملش حرام و باطل، اما الان ما نمیخوایم روایت تو امرو قول دلیل قرار بدیم، میخوایم اینطوری بگیم، بگیم خمر حرام شده است لعجل الفساد. پس بگیم این معامله وثن هم چون وثن در عبادتش فساده، این هم حرامه. ما میگیم خب حالا خمر حرام شده لعجل الفساد، کدوم فساد بوده؟ شما یه وقت به اطلاق روایت تو امرو قول تمسایی میکنیم، میگید روایت صاحب العقول که نیمده فساد معین کنه، گفته او شیء فیه یکون و وجه من وجوه الفساد. خیلی این حرف درستی، آلات لحن درش وجه من وجوه الفساده، آلات موسیقی درش وجه من وجوه الفساده، اینا همیشه باطل و حرام. نه شما یه ملاکی رو در باب خم دارید، این تنقیه منات میخواید بکنیم، به عبارت اخرى اشکال ما این است که اگر خمر را به خاطر فساد بگید حرامه، اون فسادی که در خمره که در عبارت اوصاف نیست، نوعش فرق میکنه، لذا تنقیه منات قطعی نیست. از کجا ممکنه کسی عبارت اوصاف بکنه خمر نخوره؟ خب اون حرف دیگه ایه. احسنتم، این کسی این روایت داره که مدمن خم شعاب دل وفن و همیشه عرضش و در تشبیه باید مشبه و به باید مشبه و به عرضش و که یعنی مشبه اقوای از مشبه و به باشه، این حرضی دیگه یه درسته. محمود داریم ما به اون عبارت فساد داریم استدلال میکنیم. به عبارت اخرى بهترین بیان ایشون همین ان مدمن الخم که عابد وطن هست، از این استفاده میکنیم که فساد در عابد وطن بدتر و بیشتر از فساد در مدمن الخمره. این همارا بیان امام بود. حالا اینجا نکات دیگه هست، حالا تو همین عبارت شیخ در مقاصد، و اون این است که خب حالا اگر کسی بخواد معامله رو روی ماده این حیاتل قرار بده، یعنی با قطع نظر از هیئت، آیا اینجا معامله درسته یا نه؟ اگر اگر خود هیکل غیر از مسئله عبادت منفعت محلله دیگری برش مترتب باشه، مثل تزیین مثلا، حالا این منفعت محلله شایعه باشه یا نادره، اینا فروعاتیست که انشالله بعد دنبال می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.